بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خب همونطوری که مستحضرید در مباحث مربوط به مبادی خاصه در مبادی صدوری سنت، ما در بحث دامنه سنت و اینکه معصومان افزون بر شؤون دینی دارای شأن دنیایی هستند به این بحث پرداختیم که در موارد مشکوک در رفتارهای معصومان آیا قاعده‌ای وجود داره یا نه. گفتیم اکثریت علما چنین برداشتی از کلماتشون هست که اونها قاعده‌ای قائلن و اون قاعده اینه که رفتارها و گفتارهای مشکوک رو حمل میکنن بر دینی بودن و اینکه از شأن نبوت حضرت یا امامت ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده. چهار دلیل برای این مطلب ذکر شد. ما این ادله رو بررسی کردیم، گفتیم این ادله به این شکلی که مطرح شده هیچ کدامشون نمیتونه اثبات بکنه چنین قاعده ای رو. مثلا دلیل اول که پیغمبر برای بیان شرعیات مبعوث شده خودش به همین مقدار نمیتونه اثبات بکنه که خب پس هر رفتار و گفتار مشکوکی رو حمل کنیم برای این که برای بیان شرعیات. یا مثلا این که پیغمبری افضل است از سایر شؤون پیغمبر، نبوت افضلیت ثبوتیش باعث نمیشه که حالا ما رفتار یا گفتار مشکوک رو بر اون حمل کنیم. یا قاعده اعم اغلب همینطور، یا عمومات ادله تأسی همینطور. بنابر این یک بحثی پیش آمد که آیا واقعا این قاعده یه مدرکی میشه برش درست کرد؟ ما در مقام پاسخ به این سوال در واقع یک دلیلی برای این قاعده میخواستیم درست کنیم. دلیلی که ما درست کردیم این بود که عقلائیان یا متشرعیان یک ارتکازی در ذهن مردم وجود داشته، با اون ارتکاز این بوده که رفتارها و گفتارهای پیغمبر برای بیان حکم شرعیه، اینها از شأن نبوت حضرت صادر میشه. چون چنین ارتکازی وجود داشته و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم میدونسته که مردم چنین تصوری دارن، بر پیغمبر لازم بوده که اگر غیر از این بود به مردم تذکر بده که این کاری که من میکنم یا این سخنی که من میگم ربطی به دین نداره. اگر پیغمبر اشاره نکرده در حالی که میدونسته که چنین تصوری در مخاطبانش وجود داره، معلوم میشه که این به اصطلاح از شأن نبوت این سخن یا این رفتار صادر شد. این محصله مطلبی بود که دیروز اشاره کردم و عرض کردم که این بیان به این شکل رو من ندیدم کسی بیان کرده باشه و از دوستان خواستیم اگر کسی پیدا کرد به ما هم نشون بده که ما هم استفاده کنیم، شاید مثلا نکته خاصی به درد بخوره. حالا در اگر ما این ارتکازی که عرض کردیم رو بپذیریم و بپذیریم که این ارتکاز همونطوری که دیروز توضیح دادیم منشأ یک ظهور میشه، چون ما در بحث ارتکاز خواهیم گفت در مباحث علم اصول که توسط به ارتکاز به دو شکل متصوره. یکی اینکه ما ابتداءً به ارتکاز توسط کنیم به عنوان یک دلیل، که در این صورت ما نیاز داریم ثابت کنیم این ارتکاز در زمان نصب بوده یک، و رد نشده دو. مثل اینکه مثلا فرض کنید در بحث خرید و فروش اعضا ما میگیم این که یک انسانی میتواند اعضای بدن خودش رو بفروشد یا مبادله کند یا هدیه کند، این ارتکازیه. یعنی اغلا برای او چنین سلطه ای رو قائلن که او میتونه خب کلیه خودشه بده به یکی، کسی دیگه نمیتونه، ولی خودش میتونه این تصمیم بگیره. بعد اونجا میگیم خب این ارتکاز متصل است به زمان معصوم، رد نشده، پس مثلا مدرکی است برای مشروعیت مبادلات اعضا توسط خود اعضای بدن توسط خود اشخاص. در این جور موارد ما داریم در واقع به خود ارتکاز به عنوان یک دلیل مستقل تمسک میکنیم. یا مثلا ما میگیم این که مراجعه به متخصص باید کرد در مسائل تخصصی مرتکزه، این ارتکاز متصل به زمان معصومه و مورد رد اشاره قرار نگرفته، بنابراین این ارتکاز مشروعیت داره، مقبولیت داره. و از این ارتکاز مثلا استفاده میکنیم تقلید رو، اونجا از خود ارتکاز به عنوان یک دلیل داریم استفاده میکنیم. یا مثلا میگیم ظهور حجیتش مرتکزه برای عقلا، این امر ارتکازی مورد رد اشاره واقع نشده، امضا شده، بنابراین خود ظهور حجت است. به چه دلیل؟ به دلیل ارتکاز عقلا. این یه نوع تمسکه. متوجه دارید که فرق است بین ارتکاز و سیره. ارتکاز اونیست که در ذهن عقلا، در کمون ذهن اونها وجود داره، حالا چه ظهور خارجی پیدا کنه چه ظهور خارجی پیدا نکنه. سیره اون رفتار خارجی عقلا است. یک استفاده دیگری که از ارتکاز میشه کرد، استفاده ایست که ارتکاز داره در ظهورات، یعنی خودش ظهورات رو تغییر میده، توسعه میده، تزیید میکنه، بسته به اینکه چه شکلی ارتکاز منعقد شده. مثلا در بحث صحت و فساد عقود، شارع فرموده اوفو بالعقود. اوفو بالعقود یعنی کل ما صدق علیه عنوان عقد یجب الوفاء بهی شرعن، یا به تعبیر دیگه کل ما صدق علیه عنوان عقد عقلائیه یجب الوفاء بهی شرعن. خب اگر ما باشیم و این ظاهر معناش اینه هر عقدی، هر چیزی که عنوان عقد عقلائیه بر اون صدق کنه، شارع داره میگه اوفو، وفا کنی، که در جای خودش توضیح داده شده یعنی عقدش صحیحه، نمیخواد یه حکم تکلیفی فقط بیان کنه که وفاء به عقد واجبه، نه، یه حکم وضعی است، صحت عقد. بعد در ارتکاز عقلا اونجا در اون بحث میگیم، میگیم در ارتکاز عقلا عقود به دو دسته تقسیم میشن با قطع نظر شرع. خود عقلا دو دسته عقد دارن، یه سری عقدهای باطل عقلایی ما داریم که عقلا میگن عقد هست ولی باطله، یه سری عقدهایی که از نظر عقلا صحیحه. اونجا میگیم که این ارتکاز عقلایی باعث میشود که ظهور اوفو بالعقود اختصاص پیدا کند به عقود صحیح عقلایی. یعنی وقتی میگه اوفو بالعقود، عقلا از این استفاده نمی کنن که کل ما صدق علیه عنوان العقد ولو کان باطلا لدى العقلا فهو صحیح لدى الشارع، اینجوری استفاده نمی کنن. استفاده می کنن که کل ما صدق علیه عنوان العقد و کان صحیحا لدى العقلا فهو صحیح لدى الشارع، یعنی ظهور اوفو بالعقود رو محدود می‌بینن در دائره عقود عقلایی صحیح. این قید از کجا ما میاری؟ میگیم این قید ارتکازیه. در اینجا ما به ارتکاز به عنوان یک دلیل مستقل تمسک نمی‌کنیم. که حالا کسی بگه ارتکاز متصل به زمان معصوم هست یا نیست، رد شده یا نشده، این بحث اونجا مطرح نیست. ارتکاز به عنوان عاملی که در ظهور نقش داره داریم ازش بحث میکنیم. دلیل حجیت، دلیل حجیت ظهوره، این خودش ظهور درست میکنه. وقتی داره خطاب به این عقلا شارع صحبت میکنه، در واقع ظهور در ذهن این عقلا همینه. وقتی به اینا میگه اوفو بالعقود، اینا میفهمن یعنی عقودی که پیش ما صحیحه شارع داره میگه من صحیح میدونم. نمیفهمن که مطلق عقود ولو اونایی که پیش عقلا باطله، اونا را هم شارع داره امضا میکنه. و شارعی که میدونه مخاطبانش اینجور میفهمن، اگر نیامد و تذکر نداد که آقا اوفو بالعقود ولو کان باطلا لدیکم، میفهمیم که این اوفو بالعقود مقید به این قید ارتکازی است که به منزله قید متصل محسوب میشه. الان بحث ما جلسه گذشته و این مقدمه‌ای که اشاره کردم باز بازخوانیه در واقع جلسه گذشته، در واقع همین هست که وقتی ما چنین ارتکازی داشته باشیم، برای کلام معصوم یا برای فعل معصوم یک ظهور پیدا میشه که این ظهور داره جهت فعل یا جهت کلام رو بیان میکنه. حضرت یه سخنی میگه، این ارتکاز میگه این حضرت این سخن رو به عنوان نبی فرمود. رفتاری میکنه، ارتکاز میگه این رفتار به عنوان نبی صادر شد، نه به عنوان ولی و امام، نه به عنوان قاضی، نه به عنوان یک بشر عادی. پس اینجا ما در واقع به ظهور ناشی از ارتکاز میخواییم تمسک کنیم. در مورد تمسک به این ظهور ناشی از ارتکاز چند نکته رو باید توجه کنیم. اولا این ظهور در جایی معنا داره که اون رفتار یا گفتار از نظر عقلا ظرفیت حمل بر این معنا رو داشته باشه، یعنی امکان این که به عنوان فعل نبی یا قول نبی به ما هو نبی صادر شده باشه درش وجود داشته باشه. اما اگر یک قولی است یا یک فعلی است که از نظر عقلا احتمال نداره از شأن نبوت صادر شده باشه، اون از دائره این بحث خارج میشه. چون عقلا میگن نه، این قول مشمول اون امری که ما در ذهنمون داریم نیست. ما چند تا مثال زدیم. مثلا گفتیم فرض کنید پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به مردم بگه واسه فردا بارون میادا. این فردا باران می آید، خود این جمله به عنوان یک گزاره‌ای که خبر از یه حادثه خاصه در آینده فردا، خود این جمله یک گزاره شرعی به این معنایی که قبلا گفتیم نیست. یعنی این در سعادت و شقاوت ما نقشی نداره، یه حادثه طبیعی رو حضرت داره خبر میده که اتفاق می افته. بله، از یه جهت دیگری با یک عنوان ثانوی این مرتبط میشه باز به امر دینی، و اون از این جهته که ما که مخاطب این سخنیم، اگر وقتی پیغمبر گفت ما با به گوش خودمون شنیدیم باور داشته باشیم که فردا بارون میاد چون پیغمبر گفته، معلوم میشه که ما به پیغمبری پیغمبر به عنوان کسی که اطلاع داره از آینده معصوم خبر میده اشتباه نمی کنه اعتقاد داره. این مؤثره، این در سعادت ما مؤثره. اما نه خود اون گزاره. مثل که مثلا در قرآن خبر میده که قلبت روم فی ادنی الارض. خب این خبری که میده، این خبر یه حادثه ای اتفاق افتاده، روم مغلوب شده، که بحث دینی نیست که حالا روم مغلوب شده یا نشده، به دین ربط نداره، به سعادت و شقاوت ما نشده ربط نداره، تو قرآن اومده باشه. اما به عنوان اینکه یک گزاره ایست در قرآن، اگر من به این اعتقاد نداشته باشم که این مطابق با واقعه، این معنیش اینه که من در حقانیت قرآن شک دارم یا قبول ندارم. خب این در سعادت من و شقاوت من نقش داره. معنیش اینه که من باورم ضعیفه یا باور ندارم. بنابراین جمله‌ای که حضرت مثلا در بین مردم می‌فرماد که فردا بارون میاد، من میخوام اینو بگم که اون مردمی که دور حضرت بودن بدون اینکه این تحلیل ها و اصطلاحاتی که ما میگیم رو بفهمن، اونا میفهمیدن که بارون اومدن فردا ربطی به دین، به ماه و دین مستقیما نداره. یا ابر بارون میاد خب طبیعیه دیگه، ابر میاد با هوا میاد. ولی اونا باور میکردن که این که پیغمبر میگه فردا بارون میاد حتما بارون میاد، چون اینا به پیغمبری پیغمبر باور داشتن. این اونایشون که باور داشتن، حالا منافقین که هیچ. یا مثلا وقتی که پیغمبر غذا میخوره، خب فرض کنید ما کنار پیغمبریم، ما غذا میخوریم، پیغمبرم غذا میخوره. خب از این جهت که پیغمبر مثل یک انسان دیگه گرسنه‌اش میشه و برای تأمین نیاز باید غذا بخوره، که پیغمبر فرقی با ما نداره. قل انما انا بشر مثلکم، من نگاه میکنم غذا میخوره ما میخوریم دیگه. لباس میپوشه، خب بالاخره پیغمبر هم مثل هر آدم دیگری سردش میشه، گرمش میشه، لباسی میپوشه. از این جهت یعنی ذات خوردن یا خوابیدن یا مثلا لباس پوشیدن، اینو من که کنار پیغمبر هستم مثلا زنگی کاری که بالاخره پیغمبر مثل آدمی انجام میده. اما در اونجا نحوه اون غذا خوردن که مثلا من ببینم حضرت چجوری داره غذا میخوره، مثلا لقمه چجوری برمیداره، با چی غذا میخوره، با دست میخوره، مثلا فرض کن قاشق چنگال اگه اون موقع بوده با اون میخورده یا با دست میخوره، چه شکلی میشینه میخوره، میخواد شروع کنه چی میگه، مثلا بسم الله میگه، اولش چی میخواد شروع کنه، مثلا نمک میخوره یک کمی، یا مثلا با دست راست میخوره یا با دست چپ میخوره، یا مثلا موقعی که میخوره تکیه میده یا نه تکیه نمیده، یا مقداری که مثلا میذاره دهنش لقمه گنده برمیداره، لقمه کوچیک برمیداره، یا مثلا تون تون گورت میده یا آهسته آهسته میخوره. اینا رو من دارم نگاه میکنم. اینها این قابلیت رو دارند. ببینید ذات عمل خوردن یا عمل طبیعیه که هر انسانی میخوره، اما این کیفیت خوردن یا اون کیفیت پوشیدن، این ظرفیت رو داره که بر شأن دینی حمله بشه. بگیم که خب این خودش یه آموزه دینیه، داره پیغمبر به من یاد میده که آقا جون با دست چپ نخور، با دست راست بخور، لقمه بزرگ بر ندار، کوچیک بردار، دست تو قبل از غذا بشور، بسم الله بگو، با نمک شروع کن، لقمه ها رو آهسته بجو، خوب بجو، تون تون نخور. اینا رو داره حضرت داره بقیه به من یاد میده، به عنوان پیغمبر داره به من یاد میده. اینجا نه به عنوان این که حالا مثلا پیغمبر دست راست دست بوده با دست راست میخورده، ای چپ دست بود با دست چپش میخورده. پیغمبر عادتش بوده که مثلا آهسته آهسته غذا بخوره، مثلا بعضی ها طبیعتشون اینجوری آهسته آهسته غذا میخورن. مثلا توی کشور ما خب غذا خوردن خیلی سریعه، ما حجم زیاد رو در زمان کمی میخوریم. خدا نکنه یه بدبختی که آهسته غذا میخوره با ماها هم غذا بشه. همین بسم الله الرحمن الرحیم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، دیس غذا تموم شده، اون بیچاره هنوز تو لقمه دومش گیره. خب این طبیعت اونه، اون از باب این که عادتشه. حالا پیغمبر یه وقت ما میگیم از باب عادتشه آهسته غذا میخوره، نه اینکه حالا مثلا این یه نکته ای داشته باشه، اما نه، قابلیت این رو داره که اینو حمل کنیم که نخیر آهسته غذا خوردن یک سنت و یک ادب دینیه که این تأثیر داره. حالا با اون توضیحاتی قبلا دادم که وقتی مجموعه جامعه این چنین آدابی رو داشته باشه تأثیراتی در سعادت اخروی ما داره، حالا یا از باب اینکه سلامت عمومی توسعه پیدا میکنه یا از باب اینکه نوع ادبی که در جامعه پیدا میشه باعث میشه که زمینه ارتقاء معنوی برای جامعه افزایش پیدا کنه. چون ببینید هنجارها هست که جامعه رو در واقع بشر رو جدا میکنه از حیوانات. مثل یه حیوان، البته حیوانات هم هنجار دارن معمولا، از ما مؤدب‌ترن از بعضی از آدم ها، ولی حالا مثلا یه حیوان اونجوری که بعضی ها تصور میکنن مثلا باکش نیست، کجا مثلا ادرار میکنه، کجا غذا میخوره، چه شکلی میخوره، چه شکلی ادرار میکنه، چه شکلی مثلا نزدیکی میکنه، اینو مثلا باکش نیست. مثلا مثل حیوانات اینطوری نیستن، واقعا آدمتر از بعضی از این آدم ها هستن. آدم اون که آدمش کرده از این حیوانات جداش کرده، از این وحشی ها جداش کرده، یک بخشش همین هنجارهاییست که ما داریم. شما بالاخره این آدابی که ما داریم، مثلا این پوشش خودش، این پوشش خب همیشه که ضرورت نداره لباس، هوا گرم میشه ما میتونیم خیلی برهنه باشیم مثل حیوانات، ولی این در آثار معنوی پیدا میکنه، آثار اخلاقی پیدا میکنه، آثار آخرتی پیدا میکنه. وقتی شما هنجارا رو میگذاری کنار، خود اینا یه هنجاره، یه سری اعتباریاته، ولی همونطوری که علامه فرموده اعتباریات فرضهاییست که واقعیت با اون تغییر میکنه، همینطوره فرضه، ولی بر اساس همین فرض واقعیت های زندگی ساخته میشه. الان خب این جریاناتی که هنجار شکنی میکنن در واقع نقطه حساسی رو نشانه رفتن، چون اونا میدونن که اون چیزی که اساس کل ساختار دینی رو تشکیل میده همین هنجار هاست. بعد اگر شما بگی آقا این که چیزی نگفته اینجا، اون که کاری نکرده اونجا، بعد شما وقتی نگاه بکنی به صحنه میبینی یک مجموعه ای داره نشانه میره، یک مجموعه از هنجارا رو که نتیجهش فروپاشی کل ارزش های دینیه. حالا من این جمله رو به مناسبت اینکه حالا این بحثمون رسیده عرض میکنم. ببینید این بحثی که این اخیر مطرح شده، حالا دوباره باز جر جنجال هم شروع میشه، غربی ها دوباره میان میگن آزادی بیان. واقعا غربی ها استادند در پررویی، واقعا رو من اصلا دیگه از من نمیدونم اینا با چه روی این حرفا رو میزنن. همین غربیایی که میگن آزادی بیان، شما بیا برو تو غرب بگو آقا این که میگن یهودی ها رو هیتلر توی کوره آدم سوزی میسوزونده دروغه، میگه اینو باید اعدام کنید، تیکه تیکش کنید، ممنوعش کنید. آزادی بیان ها چی گفته؟ گفته آقا یک حادثه ای که شما میگه در تاریخ اتفاق افتاده نیست، این دیگه نمیشه باش به هیچ وجه کنار آمد، باید کلن نابودش کرد. الان دانشمندانی در غرب هستن، اونا نگفتن که این دروغه، گفتن مثلا این رقم هایی که میدن یهودیان یا در منتشر شده که اینقدر میلیون یهودی کشته شده، اینقدر معلوم نیست باشه. حالا نگفتن هم نیست بدبخت ها از ترسشون، همین که گفتن معلوم نیست باشه نابودشون کردن. طرف مثلا استاد فلان، همه چی، همه چیز مشاغل ممنوع شده. بعد حالا مثلا این مرتک پسرک دیوانه آمده این چیزا رو خونده، مثلا واقعا من گفتم یک کسی، من اینو ببخشید میگم، ولی واقعا بعضی چیزا رو نمیشه نگفت. چند سال پیش، 7-8-10 سال پیش، یک هنرمندی از این هنرمندان غربی به معنای نوین کلمه رو صحنه نمایش مدفوع کرد، مدفوعش رو پاشید برای تماشاچی ها، سر و صدا شد تو غرب که آقا این دیگه چه مسخره بازی، این چه دیگه چه کسافت کن، گرفتنش بردنش دادگاه. بعد از یک دادگاه جنجالی قاضی دادگاه گفت این یه کار هنری بوده. تو یه کار هنری بوده، یه اشکال نداره. من وقتی این ترانه رو یه تیکشو گوش دادم، دیدم اون کاری که اون بابا کرده بود واقعا هنری بوده مقابل این کاری که این مرده که دیوانه کرده. این مجنون یا یه دیوانه، یه حرفای بی ربط و مزخرف میزنه که خودش هم میگه، میگه که باید مصاحبهش با بی بی سی، میگه من خودم هم به این که حالا این بعدش چی میشه خیلی کاری نداشتم. اگه راست بگه، حالا اگه پول گرفته یه جایی که این حرفا رو بزنه که احتمالاً گرفته. البته میدونید که جدید غرب خیلی خزینه‌شو آورده پایین. قدیم غربی‌ها یه برده می‌خواستن بگیرن، بلند می‌شدن یک کشتی را می‌انداختن می‌رفتن آفریقا. می‌جنگیدن با قبایل آفریقایی. یه نفر می‌گرفتن، قل و زنجیر می‌بستن، اون مقاومت می‌کرد، می‌آوردن می‌انداختن تو کشتی، آب و غذا بهش می‌دادن، می‌آوردن اون وقت می‌شد برده. تازه از هر 100 تا دونه‌ای که می‌رفتن می‌گرفتن، 40 50 تاشون تو راه می‌مرد. چه قدم هزینه می‌کردن. تازه اونا میرفتن اونور، خب همیشه نگران بودن اونا که مبادا اینا دوباره یه روزی شورش کنن. غربی ها الان خیلی ارزون کردن همه کارو. بردگان غربی نه الان نیاز داره غربی ها سوار هواپیما بشن، کشتی بشن برن اونجا، نه نیاز داره بجنگن، نه نیاز داره قل و زنجیر کنن، نه نیاز داره آب و دونه به اینا بدن، هیچی. یه کاری کردن که اینا خودشون میدونن اونی که اونا میخوان اینا انجام میدن. بعضی از اینایی که یه کارایی میکنن که در راستای سیاستهای اوناست، ممکنه اینا مزدور به معنای اینکه یه پول مشخص بگیرن نباشن. اینا مغزشون همون جوری که اونا میخواد شده، حالا دیگه خودشون میدونن که این در نظریات غربی ها هست، بهش میگن به اصطلاح استعمار نو. تو استعمار نو غربی ها این کاری کردن. حالا این بابا چه پول گرفته باشه چه نگرفته باشه، کاری که کرده در راستای این جهته، یعنی شکستن این هنجارها، که این هنجارهاست که در واقع ارزش‌های یک جامعه بشری حالا فراتر از یک جامعه دینی. مثلا شما هنجارها رو بذاری کنار، بشریت بشر از بین میره. آنارشیستا در یه دوره‌ای در غرب فیلسوفانی پیدا شدن به نام فیلسوفان آنارشیست. البته خودشون آدم‌های به ظاهر معقولی بودن، حتی حرف غیر عقلایی می‌زدن، ولی به ظاهر معقول بودن. اینا آمدن گفتن خب چون غرب خیلی هنجارهای سنگینی داشت، گفتن آقا اینقدر رعایت هنجارها لازم نیست، هنجار شکنی. این سنت هنجار شکنی ادامه پیدا کرد تا اینکه یک جریانات آنارشیست در غرب پیدا شد که جماعتی از انسانها رفتن تو بیابون زندگی میکردن برهنه مثل وحشیا. خب یعنی اگر ما این هنجارا رو بشکنیم، برمیگردیم به اون 5000 سال پیش، مثلا اون کل تمدن بشری بر اساس همین هنجارها شکل گرفته، که البته همونطوری که مرحوم حاجی نصیر طوسی رضوان الله علیه در تجرید العقاید فرموده، انبیا علیهم السلام بنیانگذاران اصلی این هنجارها بودند. سنگ بنای همه هنجارهای ارزشی بشر رو انبیا گذاشتن. بشر بعد در کنار اون تونسته این بناها رو بسازه. اونا سازندگان تمدن بشری بودن. حالا از این بحث برگردیم، یک جمله رو عرض کنم. پس یه رفتار یا گفتاری که از پیغمبر هست، این بحثی که ما گفتیم که ارتکاز عقلایی یا متشرعی ظهور براش درست میکنه که این رفتار یا گفتار از شأن نبوت نشأت گرفته، این در جایی است که از نظر مخاطبان اون رفتار یا گفتار احتمال این جهت وجود داشته باشه که این از شأن نبوت نشأت گرفته. اما اگر از جهتی به این رفتار یا گفتار نگاه کنیم که از دید اونها چنین احتمالی وجود نداره، دیگه چنین ظهوری نیست، چون اونها خودشون احتمال نمیدن که این سخن یا این رفتار از اون جهت ارتباط به شأن نبوت داشته باشه. بله، رفتارها به خصوص چون جهات مختلف داره، یه جهتش میتونه قابل حمله بر شأن نبوت باشه، یه جهتش به عنوان یک فعل طبیعی تلقی بشه، مثل همین مثال قضا و لباس که توضیحشو عرض کردم. نکته دوم این است که ما در جایی میتونیم به این ظهور تمسک کنیم که قرائنی وجود نداشته باشه که پیغمبر این سخن رو یا این رفتار رو به عنوان نبی نفرموده یا رفتار نکرده. قرینه هست که این به عنوان ولی این رو گفته است یا عمل کرده. قرینه هست که این رو به عنوان قاضی فرموده یا عمل کرده. قرینه هست که به عنوان یک فعل عادی انجام داده. اونجا دیگه این ظهور معنا نداره، چون میدونیم ظهور مادامی هست که قرینه بر خلافش نباشه. این نکته دوم ما رو با یک بحران تازه‌ای مواجه میکنه. با اون اینه که اگر من امروز رفتار و گفتاری از پیغمبر رو میبینم که نمیدانم آیا از شأن نبوت پیغمبر صادر شده یا نه، ولی احتمال میدم که در روزگار پیغمبر کسانی که بودن میدونستن که این قرینه داشتن اونا که این از چه شأنی نشأت گرفته، آیا من میتونم به این ظهور تمسک کنم؟ این ظهور برای کیه؟ ظهور برای منی که امروز بعد از هزار و اندی سال دارم به رفتار و گفتار پیغمبر یا معصومین نگاه میکنم، یا برای کسانی که در زمان پیغمبر کنار پیغمبر بودن و این رفتار و گفتارها رو میدیدند و میشنیدند؟ این بحثیست که باید انشالله در ادامه توضیح بدیم که فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.